رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 10 جون را که مصادف به 22 جوزا می شود با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
تشییع جنازه محمد علی با اشتراک 10,000 نفر. خبرهای تایید نشده زخمی شدن ابوبکر البغدادی و افزایش تلفات غیر نظامیان در اثر حملات هوایی در یمن.
ممنوعیت طالبان از یک دور کمپاین زرقی پولیو در ولسوالی گلستان ولایت فرا. ملل متحد خواهان میلیون ها دلار کمک در رسیدگی به پناهجویان در یونان و ادای احترام میلیون ها تن در مراسم تدفین محمد علی. اینها گزارش هایی است که در این بخش خبری به نشر خواهد رسید. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتون بخیر. جسد محمد علی قهرمان مشت زنی جهان روز جمعه در زادگاهش به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری محمد علی بر علاوه رهبران سیاسی و دینی از نقاط مختلف جهان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، ستاره های ورزش، هنرمندان مشهور و حدود 100,000 مردم عادی برای ادای احترام به علی در شهر لویویل ایالت کنتاکی آمده بودند. در این مراسم لونی علی، همسر محمد علی، بل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، روحانیون ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و سایر افراد سرشناس جامعه امریکا سخنرانی کردند. گفته می شود مراسم تشییع جنازه محمد علی بزرگترین مراسم خاکسپاری یک مسلمان امریکایی در ایالات متحده بود. زید رعد الحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر می گوید که اقدام حکومت اسرائیل مبنی بر لغو مجوز ورود فلسطینی ها به اسرائیل می تواند مجازات جمعی تلقی گردد که در قوانین بین المللی ممنوع بباشد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
اسرائیل در واکنش به این اظهارات آقای زید گفت که اقدامات آن کشور برای حفاظت اسرائیلی ها مشروعیت دارد. اسرائیل در واکنش به یک حمله مرگبار در تل ابیب که سبب کشته شدن 4 اسرائیلی شد، مجوز ورود 83,000 فلسطینی را به اسرائیل لغو کرد و گفت که صدها سرباز را به کرانه غربی میفرستد. در همین حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از اسرائیل خواست تا از اقدامات که سبب تشدید تنش ها می شود اجتناب کند.
مقام های امریکایی و عراقی می گویند که گزارش یک شبکه تلویزیونی عراق مبنی بر زخمی شدن ابوبکر البغدادی را تایید کردن نمی تانند. یک تلویزیون عراقی به نقل از منابع محلی در ولایت شمالی نینوا گزارش داده است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش روز پنجشنبه در اثر یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف زخمی شد. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای ویژه عراقی توانستند روز جمعه تا منطقه الشهدا در جنوب شهر فلوجه پیشروی کنند. از جانب دیگر حیدر علیبادی صدر اعظم عراق گفت که عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش که 2 هفته پیش آغاز شد به دلیل حفاظت از هزاران غیر نظامی گیر مانده در آن شهر به آهستگی و احتیاط به پیش می رود. دفتر حقوق بشر ملل متحد با نشر تازه ترین ارقام از تلفات غیر نظامیان در یمن می گوید که از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی بیش از 3500 یمنی کشته و حدود 6300 یمنی دیگر زخمی شده است. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید که مسئول 3/4 این تلفات حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میباشد. این در حالی است که انتقادهای بین المللی از عربستان سعودی به خاطر تلفات روز افزون غیر نظامیان در یمن افزایش یافته است. در همین حال گروه های حامی حقوق بشر حذف عربستان سعودی را از فهرست سیاه حقوق کودکان ملل متحد محکوم کردند. اما بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد گفته است که فشارهای بیش از حد عربستان سعودی سبب شد تا نام آن کشور از فهرست سیاه حذف شود.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ولفگانگ شایبله وزیر مالیه آلمان میگوید که تصمیم بریتانیایی ها مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی باز زیان بریتانیا و آن اتحادیه می باشد. آقای شایبله گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آغازگر برگزاری همپرسی در دیگر کشورهای عضو آن اتحادیه خواهد بود. وزیر مالیه آلمان همچنین افزود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بدون بروز پیامدهای منفی اقتصادی یک معجزه خواهد بود. قرار است بریتانیایی ها در 23 جون در یک همپرسی به پای صندوق های رای رفته و در مورد ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپایی تصمیم بگیرند. وزارت خارجه روسیه میگوید که آن کشور در صورت ورود یک کشتی جنگی ایالات متحده به بحیره سیاه واکنش نشان خواهد داد. وزارت خارجه روسیه افزود که اعزام این کشتی و سایر کشتی های امریکایی در بحیره مدیترانه به خاطر افزایش تشنج در آستانه اجلاس سران ناتو طراحی شده است. ایالات متحده برای نخستین بار پس از چندین دهه مجوز پروازهای تجارتی به کیوبا را برای 6 شرکت هوایی امریکایی صادر کرد. قرار است طیاره های این شرکت ها به 9 شهر کیوبا به غیر از هاوانا پرواز کنند. مقام های وزارت ترانسپورت ایالات متحده گفتند که هنوز در مورد صدور جواز پرواز به هاوانا تصمیم نگرفتند، زیرا علاقمندی شرکت های هوایی برای پرواز به آن شهر بسیار بلند بوده که سبب رقابت شدید بین این شرکت ها شده است. آغاز پروازهای تجارتی بین ایالات متحده و کیوبا باید توسط حکومت کیوبا نیز مورد تایید قرار گیرد. شرکت‌های هوایی انتظار دارند تا پروازهای تجارتی بین دو کشور در خزان امسال از سر گرفته شود. نتایج یک نظرسنجی که روز جمعه نشر شد نشان می‌دهد که هیلری کلینتون در رقابت‌های انتخاباتی بر رقیب خود دونالد ترامپ 11% سبقت دارد. بر اساس این نظرسنجی که توسط خبرگزاری رویترز و شرکت تحقیقاتی اپساس از روز دوشنبه تا روز جمعه انجام شد، هیلری کلینتون حمایت احتمالی 46% رای دهندگان را با خود دارد، در حالی که فقط 34.8% رای دهندگان از دونالد ترامپ حمایت می کنند. 19.2% رای دهندگان تا کنون از هیچ کاندید پشتیبانی نمی کنند. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در گزارش های این بخش مقام‌های محلی فرا می‌گویند که افراد وابسته به گروه طالبان در تلاشند برای تطبیق برنامه‌های صحی در آن ولسوالی ناامن فرا از حکومت باجگیری کنند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
گلستان، ولسوالی ناامن ولایت فرا که سال گذشته 2 واقعه مثبت پولیو در آن به ثبت رسید، از تطبیق واکسن فلج اطفال باز ماند. محمد یونس رسولی، معاون والی فرا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان مانع از برگزاری یک دور کمپاین زرقی واکسن پولیو در این منطقه بر اطفال شدند. به گفته آقای رسولی، مخالفین دولت تنها در صورتی اجازه خواهند داد کمپاین واکسن در آن منطقه ناامن فرا برگزار شود که 50% از بودجه برنامه تطبیق واکسن به آنان تسلیم داده شود.
خیلی مشکل در ولسوالی گلستان و بکوا داشتیم، اما این مشکلات حل شده بود، هیچ چیز باقی نمانده و طبق روال و تعامل همه وقت واکسیناسیون صورت می گرفت. در اواخر در این واکسیناسیون امی مرحله آخری روب دوم یک سلسله مشکلات بین خود مخالفین ایجاد شده که مخالفین نمی خواهد که به اصطلاح این واکسین تطبیق شود. اگر می خواهد آن قدر پافشاری های داره که حداقل 50% بودجه باید بر ما داده شود و 50% بودجه دیگه بر کارمند و دیگه و دیگه.
معاون والی فراه می گوید در گذشته طالبان با تطبیق واکسین در ولسوالی بکوای آن ولایت مخالفت کرده بودند و حالا با حضور در ولسوالی گلستان نیز سعی دارند از حکومت برای تطبیق برنامه های صحیح باجگیری کنند. یونس رسولی در ادامه دسترسی اطفال افغان به خدمات صحی را حق قانونی آنان خوانده، از تمام افراد وابسته به گروه طالبان در آن ولایت خواست تا به برنامه‌های صحی جنبه سیاسی ندهند.
نقطه نظر است که این کمک بر اطفال، این اطفال تنها از یک شخص نیست، اینو از تمام افغانستان است، از تمام مردم است. این اطفال مستحق است، اولاد خرد و ریزی است که نباید اونا به تأثیر و تعصب ما بسوزه، بنان باید بخش واکسیناسیون بگذاره که تطبیق شود. مردم متنفذین و تمام دستندرکارهایی که در چی دول ولسوالی سوی چی دول ولسوالی های دیگه اینا امن است، اونا باید مردم در قسمت یاری برسانه تا اطفال زیر 5 سال خود با واکسین حاضر کن.
آلمان دین در ولسوالی گلستان ولایت فراه نیز از مخالفین مسلح دولت و بزرگان قومی میخواهند تا ضمن آگاهی دادن به مردم با تیم‌های سیار واکسیناسیون در این منطقه همکاری نمایند و اجازه تطبیق 2 قطره واکسین بر اطفال را بدهند. مولای عبدالرحمن، خطیب مسجد در ولسوالی گلستان فراه:
در گلستان ولسوالی حسیدون که ما طول ولستا،
من ساکن ولسوالی گلستان هستم و پیام و پیشنهاد من به تمام ملت این است که اطفالشان را که کمتر از 5 سال عمر دارند برای واکسن پولیو به مراکز صحی ببرند و یا نزد گروپ های سیار و رضاکارانی که قریه به قریه برای واکسین کردن کودکانشان میگردند مراجعه کنند تا از گسترش بیشتر فلج اطفال جلوگیری شود. و از برادران طالب هم تقاضا دارم که به واکسیناتوران اجازه دهند تا در منطقه برای حفظ کودکان از این مرض کار کنند. اما مقام های صحی در ولایت فراه باوری دیگر دارند. دکتر عبدالجبار شایق رئیس ساعت عامه فراه میگوید این کمپاین زرقی پولیو به دلیل عدم حضور تیم های واکسیناسیون در منطقه به تعویق افتاده است. دکتر شایق میگوید قرار است این کمپاین روز 5 شنبه 16 ماه جون سال روان برای 6 روز در ولسوالی گلستان برگزار شود.
پروگرام و پلان داشتیم که در ولسوالی گلستان در حدود 14,000 طفل زیر 5 سال واکسین زرقی پولیو را تطبیق کنیم. خب من تا در وقت من نتونستیم تطبیق کنیم بنابر دلایلی که در اوجه بودن و در اوجه ما تیم هایی که باید این کار میکردن ما نیافتیم. ما هیچ ممانعت را احساس نکردیم و هیچ کس هم بر ما راپور نداده که ما صرف مشکل نبود پرسنل و نبود اشخاص در این مقطع زمانی بودن.
سال گذشته 4 واقعه پولیو مثبت در ولایت فراه به ثبت رسید که 2 واقعه مربوط به ولسوالی گلستان و 2 واقعه دیگر مربوط به ولسوالی های بکوا و بالا بلوک بود. با ثبت تازه ترین واقعه مثبت پولیو در ولایت کنر، رقم واقعات مثبت پولیو در سال 2016 میلادی به 6 واقعه در افغانستان رسید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، فراه.
پنجمین واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در سال 2016 میلادی در افغانستان ثبت شد. شنوندگان عزیز، خانواده ای که همواره مانع تطبیق واکسین در نزد طفلشان می شدن، امروز دختر 12 ماهه‌شان از 2 دست و 2 پا برای همیش فلج شده است. اگر می خواهید فرزندان شما به این بیماری بدون علاج دچار نشود، اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ساعت 9:13 شب به وقت افغانستان و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اداره ملل متحد در امور مهاجرین گزارش میدهد که درخواست میلیون ها دلار کمک برای رسیدگی هزاران مهاجر و پناهجو در یونان که سال گذشته صورت گرفته بود باید دوباره تجدید نظر شود. این در حالی است که این اداره میگوید که برای حل مشکلات این افراد به 670 میلیون دلار نیاز فوری است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را همکار ما قدیر مشرف تقدیم می کند.
اداره ملل متحد در امور مهاجران و 60 سازمان همکار این اداره برای رسیدگی به پناهجویان و مهاجران سوری خواهان کمک فوری 555 میلیون دلار در ماه جنوری شد. قرار بود این پول برای پناهجویان سوری در یونان و کشورهای بالکان برای 1 سال کافی باشد. از زمان این درخواست ملل متحد تا حال تغییرات عمده‌ای رونما شده است. ویلیام اسپندلز، سخنگوی کمیشنری عالی پناهجویان میگوید که برنامه به اصطلاح طرح واکنش‌های منطقه‌ای در رسیدگی به پناهجویان و مهاجران تجدید نظر شده است تا اقدامات تازه‌ای روی دست گرفته شود که در آن مسدودی سرحد در مسیر بالکان غربی و تصویب قرارداد اروپا با ترکیه شامل می‌باشد.
نیازمندی های مالی برای اجرای این طرح تعدیل شده است تا به تغییراتی که رونما شده است پاسخگو باشد. در حال حاضر به $670 میلیون پول نیاز است تا به پناهجویان در سال 2016 رسیدگی صورت بگیرد که از این مقدار پول $323.8 میلیون آن به دست آمده است.
با گفته اسپندلر، $340 میلیون دیگر هنوز هم نیاز است تا جمع آوری شود. اداره ملل متحد در امور پناهجویان گزارش می‌دهد که در سرازیر شدن پناهجویان و مهاجران به یونان کاهش چشمگیر رونما شده و این امر باعث کاهش عبور مرور مردم در مسیر بالکان غربی گردیده، اما حضور پناهجویان در یونان رو به افزایش است. این مقام ملل متحد همچنان بیان داشت که 57 هزار مهاجر و پناهجو در حال حاضر در سراسر یونان پراگنده شده است که در نتیجه آن UNHCR و شرکای آن اداره روی عملیات امدادی برای جمعیتی که در داخل کشور هستند و همچنان برای حفاظت سوری ها در غرب بالکان تمرکز دارند.
Unmet needs remain significant as living conditions in the sites in Greece, both on the islands and in the mainland.
نیازمندی های برآورده نشده قابل توجه در حال هنوز هم باقی مانده است که شرایط زندگی در ساحات مختلف یونان در جزایر و هم در شهرهای این کشور به دلیل ازدحام جمعیت و ایجاد ساحات در شهرها رو به وخامت است.
اسپندلرز همچنان می گوید که بسیاری از پناهجویان نیازهای ویژه خود را دارند که گونه مثال می تواند از کودکان بدون سرپرست، زنان حامله و شیرده، مسن و معیوب یادآور شد. این مقام ملل متحد هشدار می‌دهد که با شرایطی که این افراد بی سرپناه زندگی می‌کنند، امکان دارد بسیاری از آنان و شبکه‌های قاچاقبران رو ببرند و خود را با خطرات بزرگتر مواجه سازند.
گرمی نگاه بری خان پشت سرم بکن با فدای عزیز جان پشت سرم بکن با فدای عزیز جان گرمی کنی نگاه بری کن رگ دل تا نزنم مویا چوان کنی رگ دل تا نزنم آوی و مای تری پشت سرم بکن با فدای عزیز چون کن دیده فراموش میکنم چون کن دیده فراموش میکنم افسوس
وفا برقیبان پشت سرم بکن بفدایت عزیز دگرم تا به دل نمان آدم به تو شدم دگرم تا به دل نمان مولا بکن با فدایت عزیز جان گرمی کنی نگاه بریفان پشت سرم بکن با فدایت عزیز گرمی کنی نگاه بحریفان پشت سرم بکن بفدایت عزیز جان
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. لغمان بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25، آسمان صاف. جلال آباد 42، 26، آسمان صاف. فیض آباد 31، 15، آسمان آفتابی. مزار شریف 41، 28، آسمان صاف. هرات 37، 20، قسمن ابری. پروان 32، 20، آسمان صاف. قندهار 41، 26، آسمان آفتابی. و غزنی بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
در ادامه برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، مسلمانان از هر قاره جهان روز گذشته در مراسم جنازه محمد علی کلی، معروف ترین مسلمان آمریکایی، شرکت کردند که به سن 74 سالگی درگذشت. آقای علی را مردم به خاطر پذیرفتن دین اسلام و حمایتش از آن در زمانی که این امر کار آسانی نبود مورد ستایش قرار دادن. صدای آمریکا در مورد واکنش های مردم گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. پیروان فرقه های مختلف مسلمان چون شیعه، سنی، سلفی و صوفی در زیر یک سقف در جنازه محمد علی در ایالت کنتیکت ایالات متحده شرکت کردند. در مراسم جنازه او در شهر لیوی ویل زادگاه محمد علی هزاران تن از عزاداران آخرین مراتب احترام خود را به مرد تقدیم کردند که او را به خاطر دفاع از داعیه مسلمان قهرمان خواندند. رولا آلاچ شورای روابط آمریکایی و اسلامی در ایالات متحده میگوید که ما به خاطر او سربلند زندگی میکنیم. او برای ما به حیث مسلمان افتخار بخشید، زیرا او حامی قوی مسلمانان آمریکا بود. در همین حال نادیه حسن که خود از امریکایی های مسلمان ایالت کالیفرنیا است و به نمایندگی از کاکا و پدر خود که با علی آشنایی بهتری داشتند برای شرکت در جنازه این استواره جهان ورزش آمده بود. محمد علی never shied away from identifying. او میگوید که محمد علی هیچگاه به عنوان یک مسلمان از هویت خود احساس خجالت نکرده است. او همیشه این هویت را با خود داشت که من به آن به حیث یک مسلمان افتخار میکنم. این سفر برای کسانی که از قاره های دوردست آمده بودند و علی بر زندگی آنان تأثیر داشت سفر طولانی بود. محمد ماجد امام امریکایی سودانی اصل که از سودان آمده بود میگوید که سفر علی به کشور آباییش در سال 1988 یکی از خاطره های شیرین و باقی مانده است.
We grew up with the beautiful name of Muhammad Ali. People used to say.
او میگوید ما با نام قشنگ محمد علی بزرگ شدیم. مردم به کسانی که با خود اعتماد داشتند میگفتند چی فکر میکنین؟ آیا شما محمد علی هستید؟ این برداشتی بود که نسل جوان سودان از او داشت. سودانی ها از او پذیرایی کردند و محمد علی در هر جا از طرف مردم پذیرایی خوب شد. در همین حال جسی جکسون فعال حقوق مدنی میگوید که قربانی های علی امریکا را کشور بهتری برای امریکایان ساخت. او میگوید دین برای بسیاری مردم در سرتاسر جهان اهمیت دارد، یعنی پشتبانی از علی پشتبانی از دین اوست. مسلمانان امریکایی در مبارزه علیه تبعیض نژادی و دینی محمد علی را از خود و به مثابه الگوی در سهمگیری مسلمانان در جامعه پذیرفته است و او را به عنوان نماد قوت خود در مبارزه برای عدالت خواهی به یاد خواهند داشت.
فشرده چند خبر. جسد محمد علی قهرمان مشت زنی جهان روز جمعه در زادگاهش به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری محمد علی بر علاوه رهبران سیاسی و دینی از نقاط مختلف جهان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، ستاره های ورزش، هنرمندان مشهور و حدود 100 هزار مردم عادی برای ادای احترام به علی در شهر لویویل ایالت کنتاکی آمده بودند. در این مراسم لونی علی، همسر محمد علی، بل کلینتن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، روحانیون ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و سایر افراد سرشناس جامعه امریکا سخنرانی کردند. گفته می شود مراسم تشییع جنازه محمد علی بزرگترین مراسم خاکسپاری یک مسلمان امریکایی در ایالات متحده بود. زید رعدل حسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر می گوید که اقدام حکومت اسرائیل مبنی بر لغو مجوز ورود فلسطینی ها به اسرائیل میتواند مجازات جمعی تلقی گردد که در قوانین بین المللی ممنوع می باشد. اسرائیل در واکنش به این اظهارات آقای زید گفت که اقدامات آن کشور برای حفاظت اسرائیلی ها مشروعیت دارد. مقام های امریکایی و عراقی می گویند که گزارش یک شبکه تلویزیونی عراق مبنی بر زخمی شدن ابوبکر البغدادی را تایید کردن نمی توانند. یک تلویزیون عراقی به نقل از منابع محلی در ولایت شمالی نینوا گزارش داده است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش روز پنجشنبه در اثر یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف زخمی شد. دفتر حقوق بشر ملل متحد با نشر تازه ترین ارقام از تلفات غیر نظامیان در یمن میگوید که از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی بیش از 3500 یمنی کشته و حدود 6300 یمنی دیگر زخمی شده است. ولفگنگ شایبله وزیر مالیه آلمان میگوید که تصمیم بریتانیایی ها مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا با زیان بریتانیا و آن اتحادیه می باشد. آقای شایبله گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آغازگر برگزاری همه‌پرسی در دیگر کشورهای عضو آن اتحادیه خواهد بود و این اقدام بدون بروز پیامدهای منفی اقتصادی یک معجزه تلقی خواهد شد. وزارت خارجه روسیه میگوید که آن کشور در صورت ورود یک کشتی جنگی ایالات متحده به بحیره ایسیا واکنش نشان خواهد داد. و ایالات متحده برای نخستین بار پس از چندین دهه مجوز پروازهای تجارتی به کیوبا را برای 6 شرکت هوایی امریکایی صادر کرد. پایان خبرها.
تشکر شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا که شما با ما بودین. مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari و همچنین وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده می توانید. شنوندگان گرامی، برنامه این بخش ما در دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکاران پشتو در استودیو حاضر هستند تا داشته های خود را با شما شریک بسازند.